السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. ماه رمضان امسال توفیقی داریم در محضر مبارک دوستان سوالاتی رو جواب میدیم، سوالاتی که تو ذهن خیلی هاست. البته دانشجو یه سلسله سوالات برای خودش داره، بازاری برای خودش داره، کارمند، کارگر، کشاورز، دخترها، پسرها، یه سوالاتی که قشری و صنفیه، ولی یه سوالاتی برای همه هست. یعنی خیلی دو سوال میکنن، تو کارخونه اینو میپرسن، تو بازار هم میپرسن، تو اداره هم میپرسن، تو خونه هم میپرسن. سوالاتی که برای عموم هست ما هم جواب میدیم. حالا چند تا سوال در این جلسه جواب میدیم. سوال اول رو با یه صلوات بریم استقبال سوال کننده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم به برادر محترم و گرامی جناب آقای قرائتی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان از حضور حاج آقای سوالی داشتم. چرا در میان فقها در میان مسائل شرعی اختلاف است و وظیفه ما در این میان چیست؟ خیلی ممنون.
تشکر. این سوال خوبیه. اختلاف فتوا برای چیه؟ خب حالا شما به من بگید، یعنی همه شما، کدوم رشته علمیه که دانشمندانش اتفاق نظر دارن؟ از شما تا حالا در دنیای علم پیدا کردید؟ حالا رشته متخصص کار نداریم، همون مریض شدیم، همون هم دکتر رفتیم دیگه، چیز بگم که مثل آب جوش به همه معده بخوره. همه مردم مریض شدن، هم دکتر رفتن. کدوم کجاست که همه پزشکا رو نسخه اتفاق نظر داشتن؟ در همیشه، در تاریخ گذشته، در تاریخ الان و در تاریخ آینده، هر رشته‌ای که نیاز به تعقل و فکر داره اختلاف نظر درش هست. یعنی اختلاف نظر بوده و هست و خواهد بود، نه در اسلام، در تمام رشته‌ها، در همه رشته‌ها بوده. چیزی بدی هم نیست. اختلاف نظر چیز خوبیه. چی ما اختلاف بده؟ درگیری بده. شما تا حالا دیدید دو تا مرجع تو خیابو یقه هم دیگه بگیرن؟ میگه آقا من ایتون میفهم، دو تا پزشک دو تا نسخه با هم فرق میکنه. من در عمر نمیدونم که دو تا پزشک تو خیابون با هم شاخشونه شن یقه هم دیگه بگیرن. بابا فکر آزاده. خب مگه آجرن که همه یه جور باشن؟ مگه قالب صابونن؟ مگه جمادن؟ انسانن. انسان متفکره و اصلش از الطاف خدا اینه که همینطور که شکل ها فرق میکنه فکرها هم فرق میکنه. اونی که بده هوا و هوسه. یعنی گاهی آدم یه چیزی رو هوس یه چیزی میگه، یا خود آقا من از این آیه اینو نمیفهمم، کارشم نمیشه که میگه اینطور میفهمم. پس سوال من اینطور مطرح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یک، اختلاف فتوا چرا؟ پاسخ، در تمام تاریخ، یک، در تمام رشته ها اختلاف ست کلمه بوده، بگید هم خواهد بود و این خود شمال است. خلاص شماله. اونی که بده اینه، یک، اختلاف نظر برخواست هوا و هوس باشه. یه وقت اختلاف برخواست هوا، یه عروسی، یکی میگه ای تالار بگیریم، یکی میگه او تالار، یکی میگه ای تالار برای خاطر که با ای تالار یه رفیقه، اونی که میگه او تالار برای که ارزوتره، میخواد چون خرج گردن دوماده میخواد. عروسونا میگن اون تالار برای چه شیکتره، میخوام بیشتر از دوماد بکشم. دومادونا میگن این تالار چون خرج تالار با دوماد ارزونتره. این سر پوله، اون اصلا اون رو حواس میخواد قشنگتر بشه، اون رو اقتصاد میخواد ارزونتر بشه. این اختلاف اینجا هست که حال مسئله داره، ولی اختلاف نظر یعنی بابا من از این اینو میفهمم، فهمیدن ارزش. و در طول تاریخ هم پیدا نخواهید کرد که سر اختلاف فتوا مسئله باشه. در زمان خودمون حضرت امام یه نظری داشت، نظر انقلابی، مفتد فرعرض اعدام میشه. حضرت آیت الله عظمای خونساری هم تو بازار تهران مجتهد و مرجع بود، اونم نظری داشت. خب فتوای امام یه فتواست، فتوای آیت الله خونساری هم یه فتواست، هر دوم در یه زمان بودن که ما هر دو رو دیدیم. در تهران یه مدرسه یه موقوفات زیادی داره، پاساج، بازار، نمیدونم مزرعه، نمیدونم چی، اگر نمیدونم موقوفات کلانی داره، یعنی سرمایه سنگینیه. تو موقوفات نوشتن که این موقوفات زیر نظر مجتهد اعلم تهران خرج بشه. تا امام نجف بود و قم بود، مجتهد اعلم در تهران آیت الله خونساری بود. امام که چند سال آمد تهران، آیت الله خونساری تحویل نگیره، گفت بده به امام، چون الان ممکنه مجتهد اعلم امام باشه. رفتن به امام، گفت اگرم من اعلم باشم، من که تهرونی نیستم، من به خاطر مریضیم اومدم چند سال تهرون، من قومیم، من مال خمینم، من مال قومم، بنابراین این مسئله اختلاف نظر امام قبول نکرد، گفت بدید به ایشون، ایشون تهرونیه. ایشون هم گفت که خب من تهرونی بودم، الان امام بده. یعنی یه وقت می نیست صدها میلیون پول را هیچ کدوم از مراجع تحویل نمیگیرن. این قداسته، زهده. اگر خدا باشد و تقوا باشد و هوس نباشد، اختلاف نظر ارزشه. اما ما چه کنیم؟ به ما گفتن که مجتهد اعلم وارسی کنید. اعلم کیه؟ از خبرگان بپرسید با تواترین مثلا 100 تا 200 مجتهده، با تواترین چی میگن؟ با تواترین دو تا می پشتان. یک آدم مجتهد اعلمه وقت ضریب خطا کم میشه، ضریب خطا کم میشه. یعنی وقتی گفتن چند تا راننده هست، نمیدونیم سوار خودمون ماشین باشه، میگن آقا این پایه یک سابقه شن بیشتره. خب را میگن سوار ماشین بشیم که رانندهش پایه یک داشته باشه. یکی میگن مجتهد اعلم برای که ضریب اختلاف کم باشه. پس اختلاف نظر مسئله در چون مسئله علمیه باید باشه. یک، اختلاف نظر عیب نیست، ارزش. دو، اونجای اختلاف نظر زشته که برخواسته از هوا و هوس باشه. ده، و ما هم برای که در میان اختلاف نظر چه کنیم، به ما گفتن مجتهد اعلم تا ضریب خطا کم باشه. طلباتو بفرستیم بدیم. سوال دوم، البته در مسائل حکومتی اینجا حرف ولایت ولی فقیهه، یعنی حرف رهبری چیزه. چون اگر هر منطقه بگن مجتهد من اینو میگه، مجتهد من اینو میگه، اگر مجتهدا فرق ببخشید یه لحظه، اگر مجتهدا هر چیزی که مجتهد من اینه، مجتهد من اینه، وقتا باید هرج و مرج میشه. در مسائل حکومتی باید ما ببینیم ولی امر چی میگه. یعنی الان حمله کردن به مملکت، یکی بگه جهاد واجبه، یکی بگه احتیاطه، که خواهی چه مملکت دست رفت. در مثال حکومتی یعنی اگر خود زمان امام میگه همه مقلد امام بودن. حضرت امام وقتی مرجع تقلید شد، آیت الله عظمای شاهرودی، حکیم، خویی، گلفرگانی، عراکی، شاید 20 نفر دیگه مرجع بودن در طول این 20 سال. ولی در مقابل مرگ در آمریکا، مرگ بر شاه، همه متحد شدن تا بالاخره یه انقلاب شد. یعنی تو مسائل سیاسی انقلابی هر فرد به ولی امره. تو مسائل تقلید هم اعلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقا. سوالی که میگم از حضور شما جواب داشتم اینه که همسر خوب باید برای چه شرایطی باشه؟ خصوصیتی که همسر خوب چیه؟
همسر خوب چیه؟ سوال خوبیه. سوال خوبیه، درسته. همسر خوب چیه؟ درباره همسر خوب روایات خیلی صحبت داره که همسر خوب شرایطی داره. اصل اول مسئله فکری و ایمانی، فکر و عقیده، این اصله. قرآن یه آیه داریم میفرماد ولعمت و مؤمنه، اگر کنیز از نظر فکری سالم باشه بهتر یک زن آزادی که فکرش خراب باشه. مسئله فکر و عقیده خیلی مهمه. مسئله دوم مسئله محبت. خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. حالا اگر دختر نمیدن، پسر نمیدن، خب نمیدن که ندن دیگه. آقا من چون هیچ هزار تا از اینا بهتر هست. خیلی روی جایی بعد دمه پیغمبر خیلی خودشون لوس میکردن. خدا بهش میگه چتونه؟ اگر زیادی خودتون لوس کنید، قرآن میگه خیر من کنه صالحات قانتات. از این آیه خیر من کنه پیدا میشه زنهای پیغمبر همه شون هم دزو یک، چون میگه خیر من کنه صالحات و قانتات و خبری هم نیست. هیچ وقت روی جد فکر نکنید، تمام خوشی ها اینجاست. حساب محبت منطور محبت هم دزوه، محبت عمیق، محبت زودگذر. بعضی محبت ها پلاستیکیه، ظرف بستنی یه بار مصرفه. حالا تو پاس دیده خندیده تلفن چرده ندونم. این محبت ها محبت های بستنی، درس بستنی، هیچ پاس به جای بر نیست. به همون دلیلی که اینجا به تو محبت پیدا کردم، ممکنه دیروز با بچیت دیگه محبت پیدا کرده. این محبت های بیریشه. محبت بود عمیق باشه. یه چیز آمد خدمت امام که آقا قیام کن، حکومت بنی عباس طاغوته، پشت قیام کن. فرمود که آخه ما یار نداره. او 100,000 تو شیعه ناب. گفت تو هم یک شیعه؟ بله بنده میشستم. گفت این تنور رو برو تو تنور ببینم. و آقا ما کاری نکردیم، ما پیشنهادی کردیم. همونطور که جا خورد یه نفر آمد گفت سلام علیکم. گفت علیکم السلام و رحمت الله. آقا بفرما تو تنور. این فوری رفت تو تنور. گفت چند تو مسلمان ایتوری دیدیم که گفتم بپر بپره. گفتم برو تو آتش بره. گفت آقا از اینا هیچی نداری. گفت من دنبال مسلمان تنوری میگرده. محبت عمیق. وگرنه اگر شکلت خوبه تو، وضعت خوبه تو، مدرکت خوبه تو، خونه و ماشین تلفن داری، که این مهم نیست. محبت گذشت. قناعت. حالا بیشتر قناعت، عفت، اینا همه آیه داره دا. یا آیه داره یا حدیث. صبور. همسر خوب اینه که با هم دیگه خدمت کنه. حدیث داریم مرد اگر به خانمش بگه من تو رو دوست دارم، هیچ وقت از دل زن بیرون نمیره این کلمه. و حدیث داریم مرد لقمه رو بگیره دهن خانمش بگذاره ثواب داره. حدیث داریم. و حدیث داریم کسی خدمت خانم نمی کنه جز صدیق یا شهید. الا صدیقن او شهیدن. یه حدیث یه چیز دیگه هم بود. یعنی مردان خدا هستن که خدمت خانمش. حضرت امام رو میخواستن وضع زندگی غذا خوردنش رو ببینن. خیلی می‌خواستن فیلم برداری کنن. ایشون از دل نمی‌داد و بالاخره گفتن یه شب افطاری تلویزیون هم نشون داد. یه شب افطاری درست کردن که تو آر و اخبار تلویزیون هم هست که مقام معظم رهبری کنارشون نشستن و یه افطاری دوربین گذاشتن و بالاخره ایشون گفت حالا که شما مهمون من هستید خونه من، من یه آب جوش براتون می‌خورم، من شام با پلو خانم می‌خورم، 70 ساله همیشه پلو خانم غذا خوردم، من از خانم جدا نکنید، آب جوش برای شما می‌خورم، منم پلو خانم. و حدیث داریم که اگر زن تو خونه شوهر چیزی جا به جا کنه، تمیز کنه خونه رو، نظافت کنه، کارش رو زنها تو خونه میکنن، برای هر قدمی که بردن تمام کارشون ثوابه. زندگی به سرمایه نیست، انقدر افراد رو موکب نشستن و شیرین زندگی میکنن و انقدر افراد رو قالی های میلیونی نشستن و 100,000 تومانی و بالاتر از 100,000 تومان رو قالی های دستباف قشنگ نشستن و زندگیشون مرگباره. اونی که زندگی شیرین میکنه فکره، محبته، گذشته، قناعت، عفت و صبره، اینا کلیدهای محبت شیرینیه. حدیث داریم که دیگه تو خونه پلو خانمش بشینه، انگار تو مسجد پیغمبر در مدینه معتکف شده نشستن پلو خانم. زندگی رو شیرین کنیم و گیر نده سر یه چیزی. مردم باید علاقه هاشو تنظیم کنه، علاقه به مادر حساب جداست، علاقه به خانم حسابش جداست، علاقه به خواهر حسابش جداست. و زنم باید از اول بدونه که این دربست شوره نیست، همینطور که شوره اینه پسر مادرش هم هست، بنده خدام هست. اگر خانم گفت آقا تو باید اول غروب بیای خونه، خیلی خوب، من زمینه که شوره شما هستم، بنده خدام هستم، خب باید نمازم رو مسجد بخونم بیام، من یه مادرم دارم و خواهرم دارم، یعنی اسیر چه نیستم که. یعنی زن باید بدون شوهرش اسیر نیست. خونه مادر رفتی؟ مادر یادت داده بود؟ خب بله. حالا شما از 15 سالگی و 20 سالگی با ما رفته شدیم، مادر ما از کودکی ما رو تربیت کرده، حالا شما توقع داری که به خاطر محبتی که بعد از 20 سال پیدا شده محبت 20 سال قبل از تو رو از بین ببرن؟ خب اینم بی‌انصافیه، توقع نابجا. در هر حال خودتون میدونید همسر خوب کیه. زندگی ها آتش ازش برمیشه به خاطر نداشتن اینها. جیر تو خودمونه، جهنم تو نفسمونه. این خصلتا نیست، زندگی جهنم شده، جهنم تو دلمونه، بهش هم تو دلمونه. یعنی ما میتونیم به خاطر خودمون خصلتا خودمون خونه رو بهش کنیم، میتونیم به خاطر خصلتا خودمون خونه رو جهنم کنیم. صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از حضور شما حاج آقا، خدمت سوالی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم این هستش که دین ما اسلام برای ایجاد آرامش و حفظ سلامت خانواده چه توصیه‌ای بیان فرموده؟
حفظ سلامت خانواده، سوال دوم و سوم مشابه همه، برای آرامش و سلامت خانواده چه باید کرد؟ یکی از مسائلی که آرام بخش مسئله آرایش، مرد باید خودشو برای زن آرایش کنه، زن هم باید خودشو برای مرد آرایش کنه. یکی تو آمد طلوع امام صادق دید خودشو خیلی آرایش کرده، به امام گفت خیلی به خودت رسیدی. گو هر چی مرد خودش آرایش کنه زنش پاک دامن‌تر میشه. اگر مرد به خودش نرسه زنش خطرناکه، چون هر وقت شوهرش میاد یا بو دنبه ازش میاد یا بو سیگار ازش میاد. عرض کنم بزرگ شما که یا لباسش کجه، یا یقش کجه، یا دهنش بومیده، نمیدونم وقتیش یه آدم داغون میاد، وقت همه که یه مردی از کنار یه خانم تو کوچه رد شد که این سوپر دلوکس است، افتره یه خانمه یه بوی میکشه، میگه مردم چه شوبره دارن ما چه شوبریم. یه اول استرابه، داره حفظ آرامش آرایش آرایش از نظر ظاهری، یاد خدا از نظر معنوی، علا به ذکر الله خطمه یاد خدا آرام بخشه. یعنی وقتی زندگیش کجه کمه میگه خیلی خوب من صبر میکنم در مقابل این نعمتهای خدا رو دریافت میکنم. آرامش آشروهن و بالمعروف. قرآن میفرماد که آشروهن به مردم میگه، میگه معاشرت کنید با خانماتون، آشروهن بالمعروف. معروف یعنی اونطوری که طبیعی با خانواتون طبیعی زندگی کنید، هیجان نداشته باشید. احترام متقابل، احترام متقابل. خوب صدا هم دیگه بزنن، تعریف هم دیگه رو بکنن. داریم گاهی وقت انسان از همسرش ناراحته، چرا همچی شد؟ قرآن میفرماد که فاین کرهتموهن، نه اگر نسبت به خانمتون مشکلی دارید فش طلاق نکنید، بسازید اصا ان تکرهو شیئا، شاید یه چیزی به نظر شما بد بشه، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، ولی خیر کثیر در او باشه. یعنی خلاصش گاهی وقت آدم اونطوری که میخواد نیست، ولی قرآن میگه اونی که میخوای نیست، فکر میکنی زندگی به متلاشی کنی، اگر مقدار تحمل کنید خدا جبران میکنه. یکی از اسامی خدا جبرانه. بگو خدایا من به خاطر تو صبر کردم، اما تو هم جوانی آمد تلو من، گفت من داماد شدم، حالا فهمیدم دختری که گرفتم مثلا باکره نیست، میخوام بگم هم آبروشو بریزم و هم مقدار مهری که از من گرفتم بیارم پایین. گفتم چه کار غلطیه. بعد یک خاطره نقل کردم از یکی از بزرگان، گفتم به یکی گفتن چطور به این مقام رسیدی؟ گفت من شب اول عروسی فهمیدم زنم باکره نیست. البته باکره نیست معنیش نیست که دخترم آلوده، گاهی وقتا دلایلی پیدا میشه که بکاره از بین میره، دخترم سالمه، خدا نکرده باکره نبودن معنیش نیست که گناه کرده. اما گفتم خدایا من اینو معامله میکنم برای رضای تو، چی نمیگم، و خدا جبران کرد. به خاطر اون صبر، به خاطر اون سکوت که آبروی یک دختر مسلمان حس کردم، و خدا چه درهای رو ما باز کرد. خدا جباره. میگه اگر تو خانواده ها یه حادثه پیش اومد متلاشی نکنید، با یاد خدا و با معامله خدا قصه رو حلش کنید. خیلی وقت آدم نگرانه، اما خداوند خیلی چیزی درش قرار داده. صلوات خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر معزز و مبارک حاج آقای قرائتی سلام عرض میکنم. یه سوالی داشتم خدمتتون عرض میکنم، لطف کنید که به جواب سوال اخیر پاسخ بدید. آیا روابط ما با همه کفار و اهل کتاب باید یکسان باشد یا نه؟
تشکر. بعد نیست چون شب قدسم هست، فردا با همه ایران خودشون آماده کنن بر راه پیمایی. تو راسته مایه رو یکی از من پرسید تو قرآن داره راه پیمایی هم آیه داریم؟ گفتم بله، قرآن یه آیه داریم. من می نیستم هر چه عربی بلده بلده، می دونه چی میگم. ولا یطعونه، ولا یطعونه، یطعونه موطعن که یغیز به الکفار، ولا ینالون من عدو النیل الا کتب لهم بهی عمل صالح، کتب بهی، کتب عمل صالح. سوره توبه، میترسم یک کلمه شو غلط بخونم، شما اینو ببینید. سوره توبه ترجمه شونه، برادرها هر قدمی که برمیدارید که یغیز به الکفار، کفار یغیز، یغیز یعنی غیظ میکنه، هر یطع یعنی گام زدن راه پیمایید، هر قدمی که ولا یطعون موتن حرکت دست زمین نمی کنید که کفار به غیظ در بیان، الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگه که در مقابل راهپیمایی عمل صالحه. ما یه عمری هی میگیم الا الذين امنوا وعملوا عمل صالح چیه؟ عمل صالح یکیش نماز روزه، یکیش حج اینهاست، یکیش هم حرکت هایی که یغیظ به الکفار، یغیظ به الکفار. مثلا راهپیمایی 22 بهمن یغیظ به الکفار، راهپیمایی قدس یغیظ به الکفار. یعنی هر حرکتی که کفار عصبانی بشن، هر کاری بکنی که کفار عصبانی بشن، کتبه یعنی نوشته میشه بهی عمل صالح. عمل صالح چیست؟ یکیش نماز روزه، یکیش هم اینه که کاری بکنیم که کفار عصبانی بشن. آیا رابطه ما با کفار چگونه باید باشد؟ چگونه باشد؟ این سواله. اما جواب جواب رابطه رابطه یه معامله معنی ندارد، داد و ستد معنی ندارد، رابطه یه وفای به عهد، وفای به عهد قول دادیم معنی نداره، لازمه آمد و رفت معنی نداره، آمد و رفت با اهل کتاب با کفار معنی نداره. اونی که مهمه سلطه پذیریه، چون قرآن یه آیه داریم هر مسلمان خوب آیه رو حفظ کنه، سطح کلمه حفظ کنه کاری نداره. قرآن میفرماد لن یجعل الله للکافرین چی؟ خب بارک الله علی المؤمنین سبیلا. خب الحمدلله که خیلیاتون بلدید. هرگز لن غیر الله، لا یجعل یعنی قرار نداده، حالا یه وقت هم قرار داد، اما لن یعنی هیچ وقت به هیچ قیمتی و هیچ عنوانی هرگز قرار نداده خدا برای کفار بر مؤمنین راه نفوذ. یعنی هیچ وقت خدا اجازه نداده که کفار سلطه بر مسلمان ها داشته باشن. پس رابطه ی سلطه نه. و ضمناً قرآن میگه که مواظب دشمنان باشید. این رفت آمدا و داد و ستدا تو دلشون، قرآن میگه که ودو معنتم، ودو یعنی مودت، یعنی دوست دارن، ودو معنتم دوست دارن مسلمان در مضیقه باشن. اصلا وقتی میگن نرخ ایران، نفت ایران کم شده، کیف میکنن. انتصاب که سیعتون اگر به شما بدی برسه یفرخو، شاد میشن. شما باید بدونید که اینها تو دل با ما خوب نیستن. دلیلش اینه که 8 سال بمبارون شد، هیچ کس با ما چیزی نداد، هیچ کس با ما چیزی نداد. و دو معنیتون دوست برن شما به مزیقه گفتید، بنابراین کینه اینا داشته باشید. قرآن فرماد ما تخفی صدور هم اکبر، اونی که تو دل ایناس از کینه خیلی بیشتر از اونی که بهش نشون میدن. ای یمسد کم حتنتون تسعه هم، به شما خیر برسه اینا ناراحت میشن، اه چرا خیر رسید؟ از این که خیر برسه، شما الان بگوی مثلا یه معدن ترا در ایران کشف شد، عزا میگیرن. و ما هم باید حساس بشیم، مقام معظم رهبری که بره فوتبال تشکر میکنه از فوتبالیستا، چون این فوتبالیستای عزیز ما، عزیزان ما، یه تو دهنی بود به آمریکا. این بود سیاسیش مهمه، ولی همین فوتبال 100 دفعه تو ایران باشه، ما باید حساس بشیم که کجا اسلام عزیز میشه، کجا پرچم اسلام میره بالا. ما رو مسائل هویت خودمون ایرانی هستیم، غرور داریم، میفهمیم، ناراحتیم که چرا با این هوش زیاد سالها ما رو در استضعاف نگه داشتن. چطور توی 20 ساله توی این همه جنگ و اینها بچهای ما درخشیدن؟ پتی درخش بوده، معلوم میشه حکومت‌های جبار ما رو نمی‌ذاشتن روش کنیم. بنابراین باید بدونیم قد بدت البغضاء من افواههم، حتی هر کی میزنن چینه درش هست. تحبونهم چرا دوستش دارید؟ ولا یحبونکم اونا چطور دوست ندارن؟ یک آمریکایی حاضر نیست کلا نمدی سرگیره، ولی 1000 ایرانی حاضر کراوات ببنده.
خب آقا تو کلا نماز تعجیم نمیدونم چرا باید نده کلا نماز یه خاصیتی داره ولی سرم سربا نمیخوره اما کرواتی تو هیچ خاصیتی نداره. ببینید ما یه خودباختگی داریم چه اگر گفتن غربی زود اون لباستون پوشین اما اونا حاضر نیستن لباس ایرانی بپوشن. این خودباختگی قرآن میگه چرا قد خودتو باختی تو حبونه هم دوستش داری ولا یحبونه کن او تو رو دوست نداره. بنابراین داد و ستد مانعی نداره، وفای به عهد مانعی نداره، آماده رفت مانعی نداره، سلطه مانعی داره و تی جلشون با ما خوب نیست. آخرین آیه قرآن میگه لن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا در بس مخلص یهود و نصارا نشی اونها از تو راضی نمیشن. این مال اهل کتاب عمومی. حال اسرائیل حسابش از یهودیان جداست. اسرائیل یه مسئله سیاسیه، قل و قم و محو طرحهای اسرائیل داره، محو اسلام. طرحهای اسلام طرحهای اسرائیل محو اسلامه. مسئله اینی که حالا با فلسطینیا و لبنانیا چه میکنه، طرح اسرائیل نابود کردن اسلامه، با امریکا هم حمایتش میکنه. اگر یه موشک جای دیگه باشه حساسه، اما انواع موشک های اسرائیل باشه حساس نیست. بنابراین ما برای تو دهن زدن به امریکا و روسیه کردن اسرائیل باید در راه فرمای قدس شرکت کنیم و بغض خودمون رو نسبت به کفار مسلمان کش اعلام کنیم. روزه گرفتن یک عبادته، اما راه فرمایی که کفار یغیزه و کفار به غیظ میان اینم عمل صالحه. کسایی که روزه میرن روزه قدس راه فرمایی نمی کنن اینا 50% مسلمانن، یعنی یه بخش دین رو قبول دارن، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. و قرآن انتقاد میکنه که بعضی مسلمان ها یه آیه رو عمل میکنن یه آیه رو عمل نمیکنن. این جمله رو بگم، رفتم یه مسجد دیدم مرگ بر آمریکا نمیگن، ببین نماز شب خونن همه. بین دو نماز شدم گفتم مسجد نماز شب خون مقدسین و محترمین همه شما آدم ها خوبی هستید اما 50% خوبید. گفتن چطور؟ گفتم قرآن اول میگه اشداء علی الکفار، نسبت به کفار محکم، بعد میگه رحما بینهم، بعد میگه تراهم رکعا سجدا، رکوع و سجود بعد از مرگ بر آمریکاست. شما وسط آیه را اول آیه را قیچی کردید از وسط مسلمان شدید. رکع انسد جدا رکوع میکنید سجدم میکنید اما اشد علی الکفارتون کم رنگه. پس بگید مرگ بر اونها یک مرتبه نماز شفرا گفتن مرگ بر آمریکا، یعنی اشد علی الکفار باید باشه. چه اگر نماز شب بخونه 2 لیتر هم گدیه کنه مرگ بر آمریکا تایید باشه 50% مسلمونه، چون قرآن اول میگه اشد علی الکفار، بعد میگه رحما بینهم، بعد میگه رکع انسد جدا رکوع و سجود بعده. و السلام علیکم و رحمت الله.